بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب، ما ابتداءا گفتیم که مردم احتیاج به حکومت دارند و بعد هم اشاره کردیم به اینکه حکومت دینی یعنی چی، شکلش رو هم فقط یه جلسه توضیح دادم که شکل حکومت آیا باید جمهوری باشه یا اینکه غیر جمهوری، و عرض کردم حکومت اسلامی یه چیزیه که با شکلهای مختلف میسازه. بعدم شرایط حاکم رو بیان کردیم که 4 شرط بود. شرایط دیگری که تو کتاب ها ذکر شده اونا دیگه حالا خیلی جای بحث نداره. مثلا فرض کنید که یکی از شرایط اینه که معصوم باشد یا معصوم لازم نیست باشه، یا مثلا حسن تدبیر و امثال اینجور شرایط، یا مثلا فرض کنید که سلامت اعضا و بدن، مثلا کسی که نابیناست میتونه حاکم بشود یا نه. چون روزه قبلی یک از شرایط این بود که گفتیم باید خباس باشد یا اینکه نخبه باشد، بعضی این شرایط تو دل همون شرط وجود داره، اونایی که هست لازمه، اونایی هم که نیست لازم نیست. بحث امروز درباره روایاتی که بعضی ها به این روایات تمسک کردند بر این که قیام در زمان غیبت حرامه، و روایاتی که سفارش کرده در ایام غیبت تا ظهور امام زمان ارواح و نافدا تو خونتون بنشینید، که این روایات مستمسک بعضی ها قرار گرفته. قبل از انقلاب بعضی ها این روایات رو خیلی میخوندند و اینا رو دلیل میآوردند بر این که مثلا علیه شاه مبارزه نکنید. الان هم توی هندوستان بعضی از شیعیان به همین روایات تمسک میکنند. گرچه این روایات خیلی نیاز به بحث نداره، به هر حال چیزیه که اصلا با مذهب شیعه اینا سازگار نیست. شیعه از اول تاریخ همیشه به این شناخته شده بوده که علیه ظالم، علیه مثلا جائر قیام میکنه، یعنی قیام سید و شهدا علیه السلام، جنگ های امیر المؤمنین علیه السلام علیه معاویه. یعنی شیعه به این شناخته شده بود که همیشه علیه طاغوت ها طغیانگره. این روایات خلاف این رو میخواد بگوید، ولذا اصلا بنا و سیر شیعه بر خلاف این روایات، همین خودش کافیست برای که آدم بگه این روایات اعتبار ندارند. ولی حالا دونه دونه یه دو تو باب تو وسائل و شیعه این روایات رو من میخونم. بله، خانم مرسی، تو وسائل و شیعه جلد 15 صفحه 50 باب 12 و باب 13 از ابواب جهاد العدو. این دو تا باب، این روایاتی که مثلا انجمن حجتیه به اینا تمسک میکنن، اینجا این روایات رو جمع کرده. باب 13 عنوانش اینه: باب و حکم الخروج، باب و حکم الخروج به سیف قبل قیام امام زمان علیه السلام. حکم قیام به سیف قبل از ظهور امام زمان. باب 12 هم عنوانش اینه: باب و اشتراط وجوب الجهاد به امر الامام و اذنهی و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل. شرط وجوب جهاد اینه که با اجازه امام معصوم باشه و جهاد بدون امام معصوم حرام است. جالب اینه که صاحب وسایل شیعه با اینکه خودش اخباری مسلکه و اخباری ها معمولا اینجور روایات رو قبول دارند، ولی صاحب وسایل عنوان باب رو اینجوری گذاشته: باب و حکم الخروج به سیف قبل قیام امام زمان. این که گفته حکم خروج، معلوم میشه خودش این روایات رو نمیتونه فتوا بده. اگر این روایات رو قبول داشت، مثلا میگفت باب و تحریم الخروج. صاحب وسائل گاهی میگه باب حکم فلان چیز، اینجا معنیش اینه که من متوقفم، نظر نمیدم. اگر بگوید باب وجوب یا بگه باب حرمت یا فلان، این معنیش اینه که قائل به وجوب و حرمت هست، فتوا داده. اینجا چون فرموده باب حکم خروج، یعنی اینکه متوقف هست، یعنی خودشون راجع به این روایات پس شک و تردید داشته. حدیث اولی حدیثیه که تقریبا میشه بگوی صحیح هست، از کتاب کافی نقل کرده: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عن عیس ابن القاسم. هم صفوان جزء اصحاب اجماع، عیس ابن قاسم هم توثیق شده، اون بقیهش هم که دیگه روشنه، یعنی تقریبا روایت صحیح هست. نوع روایاتی که تو این دو تا باب هست، حالا میخونم روایت، خواهید دید که اینا مشکل سندی دارن، ولی این حدیث اولی مشکل سندی نداره. البته بعدن بحث خواهم کردن که اصلا تو این مبحث ما باید سراغ سند برویم یا این که اصلا اینجا جای سند بررسی کردن نیست. به هر حال روایت یه حدیث طولانی که درباره قیام زید ابن علی ابن الحسین. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، امام صادق میفرمود که یقول علیکم بتقوى الله وحده لا شریک له وانظروا لانفسکم فبالله ان الرجل ليكون له الغنم في حرائه فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها یخرجه و یجیع بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها. این مقدارشو که قبلا خونده بودیم، کسی که یک چوپانی داره، اگر چوپان بهتری پیدا کرد این رو بیرون میکنه، اون رو میاره. خب اگر آدم نسبت به گوسفند خودش اینقدر اهتمام داره که بهترین چوپان رو بگذاره، برای خود انسان ها به طریق اولا باید این کارو بکنه. والله لو کانت لأحدکم نفسان یقاتل بواحدة یجرب بها ثم کانت الاخرى باقیتا تعمل علی ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدتون اذا ذهبت فقط والله ذهبت توبتو فانتم احق و ان تختارو لانفسكم. این عبارت هم منش اینه ها، اگر که آدم دوبار زندگی میکرد، یه بار میومد تو این دنیا تجربه کسب میکرد، دفعه دوم میومد تو دنیا طبق اون تجربه عمل میکرد، خوب بود. ولی آدم یک بار که بیشتر نمیاد، یه روح یا یه جانم که بیشتر نداره. اگر اینو از دست دادید دیگه برای همیشه از دست دادید. این اتاکم آتن مننا فانظروا علی ای شیئن تخرجون. اگر یک کسی از طرف ما آمد به شما گفت قیام بکنید، ببینید چگونه میخواید قیام بکنید، بر چه چیزی میخواید قیام بکنید. بلا تقولو خرج زیدون، نگویید زید ابن علی ابن الحسین، زید قیام کرد ما هم قیام بکنیم. فا این زیدن کان عالمن و کان صدوقن، زید آدم بزرگی بود. بلم ید اکم ال بلم ید اکم بلم ید. من ظاهرا دیروز یکی از آقایون فرمود اون حدیث رو که دیروز از نهج البلاغه خوندم، یکی از آقایون فرمود اشتباه خونده اون حدیث که لا یحمل هازل علم، منم تو ذهنم هازل علم بود، ولی یک کسی فرمود که لا یحمل هازل علم خوندید. اگر هازل علم خوندم اشتباه بوده، همون هازل علم. اون حدیثی که از نهج البلاغه خوندم درباره فرماندهی جنگ، علم فرماندهی جنگ را تحمل نمی کند الا اهل الصبر بل بسر. اون حدیث علم بود، علم خوندم. خب پس یه آقای فرمود که علم خوندی، گفتم اگه علم خوندم اشتباه. خیلی بله. بلم یدعوکم الى نفسهی، زید ابن علی ابن الحسین شما را به خودش دعوت نکرده. و انما دعاکم الی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله. زید دعوت میکرد به امام معصوم، ولو زهره لوفا به ما دعاکم الی. اگرم زید پیروز میشد حکومت را میداد به امام. انما خرج الى سلطان مجتمع لینقضه. زید علیه یه دولت منظمی قیام کرد تا نقض کند اون را، یعنی یه حکومتی بود، یه اینجور حال به اصطلاح امروزی جنگ نامنظم نبود، جنگ کلاسیک داشت. فرسونی وخابی ها الان می جنگن، جنگ شد چیه؟ نامنظمه. جنگ ایران و عراق جنگ کلاسیک بود، جنگ منظمه. فالخارج من اليوم الى ای شیء یدعوکم الى رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله. اگر کسی امروز میخواد قیام بکنه به چی میخواد دعوت بکنه؟ فنحنو نشهدوکم انا لسنا نرضا بهی. ما راضی نیستیم، شما را هم گواه میگیریم به اینکه ما رضایت نداریم کسی قیام بکنه. و هو یأسین الیوم، کسی که امروز داره قیام میکنه نافرمانی ما را میکند. اینکه امام علیه السلام بعد از جریان زید داره میفرمه او کسی که امروز قیام میکنه نافرمانی ماست، این احتمالاً قیام یحیی ابن زید رو میگوید، احتمالم داره قیام اون نفس زکیه رو بگوید، امثال این تو احتمالات. بلیس معه احد، کسی با اون نیست. و اذا کانت الرایات اجدرو ان لا یسمع منا الا من اجتمعت بنو فاطمه معه. اینها اگرم پیروز بشوند دیگه حرف ما رو گوش نمیدند، مگر کسی که خاندان حضرت زهرا سلام الله علیها با او باشند. فبالله ما صاحبكم الا من اجتمعوا علیه اذا کان رجب فاقبلوا علی اسم الله و این احببتم ان تتأخروا الى شعبان فلا زیر و این احببتم ان تصوموا فی احالیکم فلعل ذلک یکون اقوالکم و کفاکم بسفیانی علامتن. اگر یک کسی امروز شما را دعوت کرد حرفشو گوش نکنید، اطاعت نکنید. اگر که دوست داشتید در ماه رجب برید بنا کنید دعا بخونید، خواستید صبر بکنید تا ماه شعبان، خواستید صبر کنید تا ماه رمضان، و نشانتونم قیام سفیانی باشه. هر وقت که سفیانی قیام کرد اون موقع از خونتون خارج بشوید و این نشانه اینه که اون موقع دیگه قیام کردن واجبه. این حدیث اول که بعضی ها، حالا دیگه اسم نبریم کیا، به این حدیث استدلال کردن که قیام قبل از ظهور امام زمان علیه السلام یا قبل از علامت سفیانی جایز نیست. بلکه جوابش اینه که اولا این حدیث درباره قیام زید و قیام دیگرانی است که در زمان امام صادق علیه السلام بودند، و امام صادق علیه السلام قیام زید را تأیید می کرده. حتی امام صادق علیه السلام 1000 دینار پول داد به یک کسی، فرمود این را ببر بین خاندان کسانی که در رکاب زید شهید شدند، این پول را بین اون خانواده های شهدا تقسیم بکن. و روایات فراوانی هست که زید را شهید معرفی کرده. خود زیدم واقعا آدم بزرگی بوده، اگرم یه روایاتی در مذمتش هست اون روایات اصلا قابل اعتماد نیست. مثلا شیخ صدوق اینا به عنوان اینکه اعتقاد شیعه اینه که زید ابن علی ابن الحسین آدم بسیار بزرگ و جلیل القدریه. زید موقعی که داشت می جنگید یه تیری خورد به پیشونیش. قبلا یک کسی به زید گفته بود که عقیدت درباره خلیفه اول و دوم و سقیفه، نظرت درباره اینا چیه؟ زید گفت به جنگ بعدم بهت میگم که نظرم چیه. وقتی که تیر خورد تو پیشونیش، زید فرمود که این تیر را توی سقیفه زدن، حالا به پیشانی من خورد و بعدم اون تیر را که در آوردم دیگه شهید شد. روایات زیادی هست در تعریف و تمجید از زید، کلمات افرادی هم مثلا مثل علامه مجلسی یا مثلا سید ابن طاووس، کلمات اینجور بزرگان یا مثلا شیخ صدوق یا شیخ مفید، اینا همه از زید ابن علی ابن الحسین تجلیل کردن. حتی میشه بگوی قیام مثلا بعضی از فرزندان زید هم مورد تأیید ائمه علیهم السلام بوده. اونهایی که قیامشون مورد تأیید نبود دیگرانی بودند که حالا اشاره خواهم کرد کیا مثلا قیامشون مورد تأیید نیست. این حدیث احتمالاً معنیش اینه که شما قیام نکنید، نگیدم پس چرا زید قیام کرد پس ما قیام نکنیم. خب اگر زید قیام کرد و امام صادق تأییدش کرد، امام باقر علیه السلام تأیید کرد، خب اگر اون مورد تأیید ما هم قیام بکنیم باید اینا مورد تأیید باشه. به خاطر اینکه قیام زید لنفس خودش نبود، برای اینکه حکومت رو به دست ائمه به سپارت قیام کرده بود و اگرم پیروز میشد حکومت رو میداد دست ائمه علیه السلام، اما دیگران به اسم ائمه قیام میکنن اما حکومت رو برای خودشون میخوان، اگرم پیروز بشوند به ائمه نمی سپارن. شاید معنای حدیث این باشه، حالا احتمال دیگری هم داره این حدیثن که اونو حالا بعد عرض خواهم کرد. فرموده جایز نیست. حالا میرسم، حالا میرسم، هنو تمام نشد این حدیث، حالا میخوام دو سه روز بحث کنم. در مقدمه صحیفه سجادیه حدثنی امیر بن متوکل ثقفی البلخی عن ابیه متوکل ابن هارون، این که اصلا این اسمها درسته تو مقدمه صحیفه سجادیه یا اینا اصلا درست نیست اشتباه شده، اون حالا یه بحث دیگری میخواد. به اینکه این اسمها اصلا تو کتابهای رجال نامشون نیامده. صحیفه سجادیه مشکل اصلیش اینه که این اول صحیفه، همین اول بسم اللهش که میگه حدثنا السيد الاجل نجم الدين بهاء الشرف محمد بن الحسن بن احمد بن علي بن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني، این اولین جمله صحیفه سجادیه که میگه حدثنا، این اصلا معلوم نیست کی میگه حدثنا، یعنی فاعل این حدثنا، این چه کسی میگوید حدثنا، این روشن نیست. شاید کسی به همین جد بگه، و همین جور این دو نفری هم که الان اسمشون رو خوندم، امیر ابن متوکل یا عمر ابن متوکل، ان ابیه متوکل ابن هارون، اینا اصلا کی هستن و اینا شناخته شده نیست. همون جور اون علوی حسینی باز معلوم نیست کیه، ولی اینا خیلی مشکلی تو سند صحیفه ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه علامه مجلسی تو بهارالانوار با اینکه اول تصمیمش این بود که شش تو کتاب را توی بهارالانوار نیاره، کتب اربعه و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، اول نظر مجلسی این بود، میگم این شش تو کتاب معروفه، نیازی به ذکرش تو بهار نیست. بعدن مجلسی نظرش عوض شد، اون پنج تا رو آورد، یعنی هم کتب اربعه رو آورد و هم نهج البلاغه رو، صحیفه رو نیاورد. این شاهده اینه که یعنی اعتبار صحیفه از کتب اربعه و نهج البلاغه بیشتره. البته از استبصار نیاورده، اما استبصار رو که نیاورده به خاطر اینکه استبصار در واقع چیزی غیر از همون تهذیب نیست. به هر حال صحیفه سندش اشکالی نداره و از، یعنی شاید بگوییم تو شیعه کتابی معتبرتر از صحیفه سجادیه وجود نداره. حالا این آدم ها شناخته شده نیستن که نباشن، ولی این کتاب خلاصه مورد قبول شیعه بوده. این متوکل ابن هارون میگوید لقیت و یحیی ابن زید ابن علی علیه السلام و هو متوجهون الی خراسان بعد قتل ابی، بعد از این که زید به شهادت رسید من پسر زید رو دیدم، پسر زید یحیی که خب زیدی ها معمولا بهش میگوین امام یحیی، و واقعا هم آدم خیلی بزرگی این یحیی. این یحیی همون کسیه که اومد توی طالقان ایران، حالا انشاءالله فردا حدیثی میخونم درباره همون اطراف طالقان و قزوین که اونجاها اینا برای چی میخواستن جنگ بکنن. این امام یحیی اطراف طالقان اومد، لشکری آماده کرد، میخواست با قزوین جنگ بکنه. شبی که فرداش بنابود جنگ بکنن داشت از این لشکر خودش خلاصه سرکشی میکرد، دید که از یکی از خیمه ها صدای موسیقی میاد. با اینکه لشکر خیلی زیادی داشتن، بعضی گفتن مثلا 30,000 نفر بوده، بعضی گفتن 100,000 نفر بوده، همین که صدای موسیقی رو شنید گفت که لشکری که گناه بکنند و موسیقی گوش بدند اینا به درد جنگ نمیخورند. و لشکر اصلا همونجا رها کرد و خودش تنها رفت توی کوه ها و بعدم دشمن گرفت و شهیدش کرد، اصلا لشکر رو همونجا رها کرد. خلاص این یحیی خودش هم آدم بزرگیه، میگه یحیی رو دیدم داشت میرفت به خراسان. فقال لی من عین اقبلت، یحیی به من متوکل گفت که کجا میای، گفتم از حج دارم میام. فسألني عن أهله وبني أمه بالمدينة وأحف السؤال عن جعفر بن محمد، گفت که خانواده منو تو مدینه دیدی یا ندیدی، و أحف السؤال، أحف السؤال تقریبا مثلا بازجویی کردن. حالا بازجویی انشالله بعد از عید میرسم، و احکام همین تو بحث ولایت فقیه بازجویی و اینکه چه جوری بازجویی اینا رو خواهم گفت انشالله. بازجویی که عبارت عربیش احفا، گاهی هم مثلا فرض کنید که مثلا همین استیضاح یه نوعی بازجوییه، استیضاح استنتاق هم هست، با همین استیضاح مجلس هم اینم یه نوع بازجوییه، استنتاق هم یه نوع بازجوییه. احف هست، سوال درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست. اگر یک کسی رو هی مکرر به از جهات مختلف ازش سوال بکنی اینم میگن احف هست سوال، یعنی اینقدر سوال بکنی که نتونه از زیر جواب در بره. این میگه احفظ سوال عن جعفر ابن محمد، یعنی خیلی سوال پیچ کرد من را درباره امام صادق علیه السلام. فاخبرته به خبره و خبرهم و حزنهم على ابیه زید ابن علی، گفتم امام صادق خیلی ناراحت است برای شهادت زید. فقال لی قد کان عمی محمد ابن علی، این یحیی گفت که امام پنجم، عمویم امام پنجم، اشار علا ابی به ترک الخروج، امام باقر به زید ابن علی ابن الحسین فرمود قیام نکن. و عرفه ان هو خرج و فارغ المدینه ما یکون الیه مسیر و امرهی، گفت که اگر که قیام بکنی عاقبتت چه میشه. فهل لقیت ابن عمی جعفر ابن محمد، یعنی امام باقر به پدر من گفت که عاقبت چه میشه، حالا آیا امام صادق درباره من چیزی گفته یا نگفته؟ این یحیی میگه. فهل سمعته یذکر شیئا من امری، امام صادق درباره من چیزی گفته یا نه؟ قال بما ذکرنی خبرنی، قلت جئت فداک ما احب ان استقبلک بما سمعته منی، به این یحیی گفتم که جانم فدای شما، دوست ندارم که خلاصه حالا برات بگویم، یعنی حرفای امام صادقو درباره شما، این حدیث که الان بعضی ها قیام میکنن و امام صادق راضی نیستا، بعد از قیام زید همین قیام یحیی است. فقال ابل موت تو خبفونی، منو از مرگ میترسانی، حاتما سمعت، هر چه شنیدی بگو. فقل تو سمعته یقول، گفتم که از امام صادق شنیدم میفرمود انک تقتلو و تسلبو کما قتل ابوک و سلبه، تو هم سرنوشتی این پدرت خواهی داشت. فتغیر وجهو، این یحیی رنگش عوض شد و قال یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یا متوکل ان الله عز و جل اید هذا الامر بنا و جعل العلم و سیف فجمع لنا، ای متوکل خدا علم را و شمشیر را به ما داده اما به عموهامون و عموزاده هامون علمو بدون شمشیر داده. و خص بنو امنا بالعلم وحدهو، یعنی امام صادق فقط صاحب علمه اما ما صاحب علم و شمشیریم. فقلت جلت فداک انی رأیت الناس الى ابن عمک جعفر علیه السلام امیل منهم الیک و الی ابیک. گفتم آقای یحیی، شیعیان علاقشون به امام صادق و پدرش بیشتر است تا به شما و پدرت. فقال ان عمي محمد ابن علي وابنه جعفر عليهما السلام دعوا الناس الى الحیات و نحن ندعوهم الى الموت. علتش روشنه، ما به مردم میگیم بیاد کشته بشید، امام صادق و امام باقر میگوین بیاد زنده بمونید، خب مردم طرفدار اونا میموند. فقلت يا ابن رسول الله اهم اعلم ام انتم، شما بهتر میفهمید یا اونا بهتر میفهمند. فاترق الى الارض مليا ثم رفع راسه، یه مقدار سرشو انداخت پای فکر کرد، بعد گفت که وقال کلنا له علم، ما یه علمی داریم اونام یه علم دارند، غیر انهم يعلمون كل ما نعلم ولا نعلم كل ما يعلمون. فرقش اینه که هرچی رو ما بلدیم اونام بلدند، اما هرچی رو اونا بلدن ما بلد نیستیم. بعد میگوید که حالا بحث صحیفه سجادی پیش میاد و این حرفا. احتمالا این حدیث عیس ابن قاسمی که خوندم که امام علیه السلام فرمود که این قیام هایی که الان وجود داره اینا مورد تأیید امام نیست، اینجور قیامی رو میخواسته بگوید. قیامه یحیی بن زید رو میگه که یحیی بن زید اول خودش را نعوذ بالله ترجیح داد بر امام صادق علیه السلام، بعد که یه مقدار فکر کرد نظرشو برگرد، یعنی البته فکر نکرد، یعنی اون راه نمایش کرد عیسی بن قاسم. چرا؟ اول گفت که ما هم علم و هم شمشیر داریم، اونا فقط علم دارن، ما دعوت میکنیم به شهادت، اونا دعوت میکنن به زنده بودن. اول اینجوری گفت، اما عیسی ابن قاسم بعد اینجوری گفت، گفت شما عالم ترید یا اونا، شما بیشتر میفهمید یا اونا. اینه که سوال که این رفت تو فکر رو، بعد گفت که نه اونا باسواد تره. خب بله، خب منافاتی نداره دیگه، اون بحث تقباش بود، این بحث علم. بله درست، بله بله، اتفاقا آدم عاقل همین کارو میکنه. تو جنگ های ایران و روس مثلا همین مشکل پیش اومد، زمان فتح علی شاه یکی از مراجع تقلید، حالا مرجع تقلید ها خیلی هم کتاب زیاد داره، حالا اسمشو نمیگم، فراوان اسمشو شنیدی، تو جنگ های ایران و روس یه مرجع تقلیدی رفت تو جبهه. خب این همین آذربایجان یا ایروان، ارمنستان، اینا همه جزء ایران بود دیگه، نخجوان، این مناطق، یا حتی گرجستان، یا مثلا بنزه یک کشوری، اصلا یه منطقه هست اونجا بهش میگن آران، که حتی احتمال این که اینهایی که مثلا توی کاشون هم یه جایی هست بهش میگن آران، آران و بیدگل و همینجور تو نجف آباد، اینا همه مردمی هستند که از اونجا اومدن، یعنی از منطقه گرجستان اومدن اینجا. یکی از مراجع تقلید رفت اونجا تو جبهه و اینو گفت که موسیقی انجام بدهید و با سربازای روس بجنگید. متاسفانه ای آقا همین فتوای اشتباهو که داد باعث شد که این ایرانی ها مشغول به موسیقی شدن، روسا اومدن کل اون منطقه رو گرفتن. این حالا خیلی سرگذشته عجیبی داره که چه اشتباهاتی رخ داد که اون منطقه گرجستان و نخجوان و ارمنستان و آذربایجان و اینا اینطوری از دست ایران رفت. یعنی همین اشتباهاتی که بعضی از علما رفتن تو جبهه و به جای این که بگوین مثلا قرآن، مفاتیح، دعا، حتی این را گفتن که توی جبهه زنا کردن مجازه، توی جبه لبات کردن مجازه، تو جبه مشروب خوردن مجازه. این آقایون گفتن، سربازا مشغول شدن به این چیزا و این هم با شهوت آدم موافقه دیگه. حالا نمیخوام بگم تمام گناه گردن این علمایی بود که از اینجور فتواها دادن، ولی این دخیل بود توی اون شکست های ایران، شبیه همین شکست تو جنگ مصر و اسرائیل هم بود دیگه، تو جنگ اعراب که صحرای سینا رو از دست دادن افتاد به دست اسرائیل، شبی که صبحش اسرائیل حمله کرد و همه فرودگاه های مصر رو بمباران کرد، اون شب همشون مشغول شهوترانی و لعب و لعب بودن دیگه، یعنی شب تو سنگر این بود. خیلی، یعنی این کار یحیی، این کارش عاقلانه بود. به هر حال عرض کردم که این حدیث صحیفه سجادیه رو برای این خوندم که در زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق قیام زید را تأیید کرد، ملاکش هم این بود که یحیی دعوت میکرد الی رضا من آل محمد، دعوت میکرد به ائمه علیه السلام. قیام یحیی را تأیید نکرد به خاطر اینکه این دعوت به امام نمیکرد. پس این میشه خودش یک ضابطه کلی، اینکه خود امام علیه السلام فرمود اگر اینا علمشون بالا میرفت و پیروز میشدند، وفا نمیکردند که حکومت را به ما بدهند. از این حدیث استفاده میشه یک قاعده کلی که ملاک در این که یه قیامی مورد تأیید باشد یا نباشد همینه. اگر برای خودش داره می جنگه تا به قدرت برسه، این طاغوته. اگر برای ائمه علیهم السلام می جنگه، مورد تأیید هست. اون یه جلسه ای که بیشتر توضیح ندادم، فقط یه جلسه گفتم حکومت اسلامی چی چیه، 5-6 تا شرط برش گفتم. اولین شرطی که گفتم این بود، اگر یک حکومتی بود که حاکم میگه حکومت مال منه، این حکومت غیر اسلامیه، میخواد ولی یه فقیه در رأسش باشه یا نباشه. اما اگر یه حکومتی اینجوریه ها که میگوید حکومت مال کس دیگه است، مال امام صادق علیه السلامه، من به جای اونم جانشینشم، یعنی حکومت مال من نیست، من نایبم، این یکی از شرایط حکومت اسلامی بود. خود را مستقل بداند غیر اسلامیه، هر حکومتی، چه مجتهد چه غیر مجتهد، هر کسی که خود را مستقل نداند نایب بدونه، وقتی نایبه با یه طبق سلیقه منوبون ان عمل بکنه، این میشود حکومت اسلامی. این یه معنای این حدیث. سلام.